بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه ای از اون فضله که باقی موند که در حقیقت اشکالاتی بود که مرحوم شیخ اشراق به مبنای مشائین داشتند و می فرمودند اگر مبنای مشائین درست باشه سه اشکال وارده. حالا اینکه اشکالات شیخ اشراق حقیقتاً چند تاست نمیدونیم، حاجی سه تاشو نقل کرده. اشکال اولش رو دیروز دیدیم، میگفتن اگر این گونه باشه که ما قائل به مسل ارضی نباشیم، لازم میاد که جسم پدید آورنده جسم باشه. دیروز سوالی شد، سوال خوبی بود، و اون این که آقا طبق مبنای مشائین جسم پدید آورنده جسم نیست، طبق عقیده یعنی به یه درصد نیست، طبق عقیده مشائین فلک اول رو، فلک نهم رو عقل اول میآفرینه، فلک هشتم رو عقل دوم، فلک سوم هفتم رو عقل سوم. درست افلاک نسبت به زمینی ها علیت پیدا می کنند، اما خود افلاک نسبت به هم طبق عقیده مشائین علیت ندارند. اون حاشیه‌ای که خوندیم این گونه بود که ان خود افلاک نسبت به هم علیت دارند. اشکال دوم مرحوم شیخ اشراق هم مبتنی بر همینه، میگن که لازم میاد فلک بالایی نسبت به فلک پایینی یک نوع ترتب طولی داشته باشه، و وقتی ترتب طولی پیدا کرد این در حالی است که در فلک چهارم یا فلک سوم که شمس حضور داره، شمس قلب عالم امکانه. چطور فلک چهارم علت باشه برای شمس که شمس در حقیقت بزرگترین و اشرف و مهمترین ستارگانه؟ بله اشرفه، هم بزرگتره هم اشرف. نکته ای که هست، یه قاعده ای رو دارن، ما مع المتقدمه متقدمون و ما مع المتأخره متأخرون. درسته طبق نظر مشائین فلک نهم علت فلک هشتم نیست، ولی فلک نهم در اعداد عقل اوله، فلک هشتم در اعداد عقل دوم. این باعث میشه ما مع المتقدم، یعنی آنچه که با متقدم است، متقدم باشه با فلک هشتمی که با متأخر است. نکنید ایشون تعبیر علیت نمیکنه، بالاخره تقدم پیدا میکنه. وقتی تقدم پیدا کرد، این تقدم تقدم در رتبه است، رتبتاً متقدم میشه، در حالی که شمس قلب عالم ماده است. پس لازم میاد چیزهایی مثل مریخ که تو افلاک بالاتره باشند که تقدم بر شمس دارن، دور پیش نمیاد، خلف پیش میاد. به این معنا که شمس که اشرفه نمیتونه رتبتاً متأخر باشه. این نکته ای که اول میگه. این البته کلن اشکالات رو طبیعیات قدیمه دیگه، خیلی نباید بهش بهای برهانی داد. یه نکته هم در ذهن اون باشه که اساساً سهروردی در مقام احیاء فلسفه و طریقه فحلویون بوده که فحلویون حکمای خراسان و فرس قدیمند، همونه که الفحلویون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و مراتبن تعم. اون اولش که میگفت فحلویون، در حقیقت سهروردی یک نوع نگاه به اونا داره. اینو بر چی میگیم؟ برای اینکه تو عبارت باهاش کار داریم. فرسنی فارس در حقیقت، حالا شیراز شما رو نمیخوایم زمین بزنیم، یعنی در حقیقت منطقه ایران. ببینیم، بله دیگه، معمولا فارس در مقابل ترک که تو شاهنامه هم به کار میره، به خراسان به نوعی فارس گفته میشه دیگه، چون زبانشون فارسی بوده و منطقه منطقه فارس نشین بوده، در مقابل ماوراء النهر که منطقه ترک نشینه. نهر هم یعنی نهر سیحون و جیحون که در حقیقت مناطق همون ترکستان میشه، یعنی ترکمنستان و قرقیزستان و ازبکستان و که اینا همه قبایل این اویغورها و اینا، اینا قبایل ترکن دیگه، که همیشه بین اینها با هم یک جنگی بوده. ببینیم، و ایزن ان لعلین ان انتصب یا انتصب عالم الحس، اگر به علی نگفتی یعنی عقول طولیه، اگر عالم حس منصوب به اون عقول طولیه بشه، فیارزم لازم میاد کونهو ای کون الجسم کل فلک، یا جسمی مثل فلک، فلک چی؟ فلک الهاوی، فلک بالایی، من کل وجهن اشرف من جسم آخر، که اون جسم آخر معلولهی، جسم آخری که معلولشه، مثل چی؟ کل محوی. اینجا این تعبیر جا داره که سوال همون دیروزمون بکنیم که آقا طبق عقیده مشائین که فلک ها نسبت به هم علی معلولی نیستند، میگیم درست علی معلول نیستن ولی تقدم و تأخر رتبی دارن. اگر عالم حس به عقول طولیه منتسب بشه، معناش اینه که عقول عرضیه نداشته باشی، عقول متکافئه نداشته باشی، لازم میاد بودن جسم مثل فلک هاوی، جسمی که از هر جهت من کل وجه اشرف من جسم آخر که اون معلولشه کلمحوی، طبیعتا میشه علت، علتم باید از هر جهت چی باشه؟ اشرف باشه. محوی یعنی پایینی، حاوی یعنی اونی که در احاطه داره، محوی اونی که در احاطه شده، یحوی هو یعنی در بر گرفت او را، حاوی یعنی در بر گرفت، در برگیرنده، محوی در برگرفته شده. ولحال در حالی که ان فلک شمس من الفلک الذی یحف و یحیط به و هو فلک المریخ و ان کان اثقل و اما الشمس التی فیه فهو ذو شرف، در حالی که لازم میاد که مریخ که بالا دسته اشرف باشه، و حالان که ان فلک شمس، فلک شمس من الفلک الذی، از فلکی که یحف و یحیط به، از فلکی که او را احاطه کرده، او را در بر گرفته، که و هو فلک المریخ، فلک حاوی چیه؟ فلک مریخ. و این فلک شمس و این کان اسقر، اسقره و اما شمسو، اما شمس و لطیفی، شمسی که در او هست، فهوه زو شرف، زو شرفه. شمس فلکش کوچکتره، فلکش کوچکتر اما خودش بزرگتره. نکنید فلک در طبیعت قدیم، شما مرکز رو بگیرید زمین، درست؟ یه نوار، یه دوشک ابری بگیر، این دوشک ابری رو بپیچون دور زمین، کل این دوشک ابری میشه فلک که خودش حجم داره، که میگن جسمم داره، جسم عصیریه، کل فلک یه جسم توشه. مثل مثلا میگن برای که ذهنتون تقریب بشه، مثل مایه، یه مایه ایه، درست؟ یه مایه ای که دور این دور زمین گرفته. باز برای اینکه در ذهنمون نزدیک بشه، مثل سفیده تخم مرغ که دور کره دور زردش گرفته، کل او فلک. اون وقت داخل اون فلک خورشیده، خورشید توی اون وقتی فلک میچرخه، اون خورشید هم دوش میچرخه. اون وقت ممکنه حالا یه دونه دوشک ابری پیچوندیم دور زمین، یه دوشک ابری هم روی اون دوشک ابری قبلی میپوچونی، طبیعتا اون که بالایی حجمش بیشتره، بزرگتر هم هست، اما ممکنه چیزی که داخل این دوشک ابری پایینیه بزرگتر از چیزی باشه که داخل دوشک ابری بالاییه. وضع مریخ و شمس اینجوریه.
اشید وقتی فلک میچرخه، خورشید هم تصور میکنی میچرخه یا نه؟ خورشید سر جاش وایستاده،
یعنی با فلک میچرخه،
پس هر دو میچرخه.
بله، به چرخ به چرخ یکی نگو تو به چرخ و من به چرخ. و انهو شمس و انهو تلسم لسحریری، تلسم گفتیم در اصطلاح شیخ اشراق به معنای چیه؟ به معنای جسم. سحریر، حاشیه پنج رو ببینیم، به سین المحمله، محمله نشی؟ یه نقطه نداره. معرب و شهریر بالمعجمه، فارسی رو شو گفتن یا شهریر یا شهریر. و هوه اول شهریور، شهریر اول شهریور. الذی هوه من شهور الفرس، کلاه وزبالاتر. والمعنى الاخر، نه معنای آخر و دیگری برای سحریر، الملك الموکل على الشمس، اون ملکی است که موکل شمسه. کما ان احد معانی شهریور الذي كان شهریر مخفف من، شهریور که همون شهریر مخفف اونه، الملك الموکل على النار، اصلا شهریور یا شهریر اسم ملکی است که موکل بر آتشه. کما قیل، گفته شده ز شهریور باد فتح و ظفر، یعنی ملک آتش که ملکش موکل شهریوره، فتح و ظفر بر تو پدید بیاره، کمکت کنه. خب فانه شمس التلسم للسحریری و هو، یعنی سحریر بالفحلویه. حالا چرا فحلوی هم گفتیم؟ چون در حقیقت گفتیم حضرت مستطاب سهروردی محیی طریقه فحلویونه، و هو بالفحلویه اسم اعظم انوار طبقت العرضیه. سحریر اسم بزرگترین عقل متکافئ عرضی است. عقول متکافئ هم کوچولو و بزرگ دارن، اون بزرگترین عقل متکافئ اسمش سحریره، که اون سحریر رب و نوع خورشیده. پس عقول طولیه، عقول عرضیه رو خلق کردن، این عقول عرضیه یه دونشون خیلی گنده است، اونی که گنده است رب و نوع چیه؟ خورشیده. و اذا کان صاحب الشمس اعظم الانوار، وقتی صاحب الشمس، صاحب الشمس یعنی وقتی که رب و نوع خورشید صاحب او، یعنی صاحب الشمس، وقتی صاحب شمس یعنی صاحب رب و نوع خورشید اعظم انواره، فالشمس و نفسه و شمسم این همونه، شمسم همونه دیگه، رب و نوع با در حقیقت مربوبینش، رب و نوع و مربوبش یک نوع ارتباطی دارن. و شمسو نفسهو و یقال له هورخش بالفهلویه، این خبر از شمس اعظم تلسماته. وقتی رب و نوع اعظم ارباب انواع بود، مربوب اون رب و نوع هم که خورشید باشه اعظم مربوباته، اعظم چیه؟ تلسماته.
سحریر رب
و نوع شمس، یعنی سحریر رب و نوع شمس، مثل مثلا جبرئیل که رب و نوع انسانه. به شمس یقال له حورخش، وحی نو نیست که، و یقال له حورخش. ببین حاشیه میخواییم بخونیم که نداری، باید ورقه بغلی نگاه کنیم. و یقال له حورخش، شماره هفت، براء المحمله و الخاء و شین المعجمتین، هم خس نقطه داره هم شین که معجمتینه. این اگه درست باید میگفتش که المنقودت بالفوق، چون ممکنه معجمتین بشه هو رج، اونم معجم است. حالا معلوم الان که دیگه دور زمانه این هست. نقش نو وزن او زو نقش
اوندن اینا اصلا دیگه تحصیل حاصله. میگه خواه مادر، وقتی خواه گفتیم خودش نجمه.
خب برای این که سابقا نکه میافتاده، اینو میذاشتن بغلش که اگر احیانا افتاد اشتباه نکن.
خب میره اگه ما بگیم خواه مادمه بهتر تا خواه مادمه، خواه مادمه که خواه خوندیم دیگه مادمه.
نه اینو میذاره، اونم بغلش میذاره. در حقیقت بدونید مثل چیه موجم منقوطه اینا؟ مثل این نحوه نگارش انگلیسیه، فونتیک میذارن بغلش. دیکشنری با کردی؟ دیکشنری فونتیک داره، اینو بغلش مینویسه. یا الانم که وا میکنید علاوه بر اعراب نوع انگلیسیش هم بغلش مینویسن، که در حقیقت اگر اونن اگر احیانا افتادگی داشت این کمکت بکنه. تا میدونم مطلب شما چیه. براء المعجمه، اون وقت اگر این بود باید میشتن بالخاء المهمله، اون اشکال حضرت عالی هم اینجوری هم میشه. وزنه زونخش و حدسی. میگه حالا من برداشتم در رابطه با هورخش اینه که انه کلمتان، این هورخش دو کلمه است، مرکب از یک هور و یک رخش. انه کلمتان، لان هور علا وزن نور فی لغت الفرس و شمس. هور میگی کما قال الفردوسی التوسی که فرمود ز عکس می زرد، کتاب های ما ز و ر فاصله افتاده غلطه، ز عکس می زرد و جام بلور، سپهری شد ایوان پر از ماه و نور. و رخش علا وزن نقش، احد و معانی فی لغت الفرس فرخ و فرخنده. فجتمعت راان، شد هور رخش، این دو را یکیش افتاد. و تخفیفون در کسرت الاستعمال مطلوب، این دو تا کنار هم که میفتن میفتن دیگه یکیشون. تا حضفت اهده ما یکی از این ها حضف شد. فمعنا هورخش، پس این از شمس المیمون، از شمس المبارک. پس به شمس که میگن یقال له هورخش، در حقیقت یعنی خورشید مبارک. یه احتمال دیگه هم داره و رخش رو به ذم الاول بخونیم، بخونیم رخش به معنی شعاع. و به معنا نفس شمس، رخش هم به معنای شعاع هم نفس خورشید، و معنی شعاع مناسبون اونا، رخش اینجا مناسب تره. این قرعب زم را، اگر به زم را خونده بشه هو رخش، در حقیقت خورشیده،
خورشید
شعاع، یعنی شعاع خورشید، در حقیقت آفتاب به معنای فارسی امروزیش میشه آفتاب، چون آفتاب در حقیقت شعاع خورشیده دیگه، خود اون که اون بالا از خورشیده، اونی که ازش میتابه آفتابه. رخش آفتاب شما نوشته یا آفتابه؟ خب پس برهان دوم مرحوم شیخ اشلاق این بود که او گفت اگر میگید اینا ترت عقول طولی هن عرضی نداریم، لازمش میشه فقط فلک، فلک هم فلک بالا دستی ترت یک رتبتن مقدمه بر فلک پایین دستیست، در حالی که شمسی که پایین دستیست اکبر از شمس از فلک های بالا دستی. و این شمس سلطان و کل کوکب منیر، و مزداد علال کواکب، و از کواکب زیادتر داره، اما زیادتر و کمتریش به خاطر بزرگ و کوچکیش نیست، به مجرد المقدار و القرب نیست. و مزداد ما نافی است، اینجور نیست که زیادتر از کواکب داشته به خاطر اینکه بگید گنده تره یا نزدیکتر به ماست، نه، بل به شدت، شدت رو توضیح میده. فإنما یترا من الکواکب اکبر من الشمس بما لا تقیس بما لا یتقایس ولا یفعل النهار، به خاطر اینکه چه بسا ما میابیم در میان ستارگان بزرگتر از خورشید، خیلی هم بزرگتر، به مالای اعتقایی است، اصلا قابل مقایسه نیست. همین الان در مورد بسیاری از ستاره ها میگن ده ها برابر و صد ها برابر خورشیدن، ولی ولای افعل النهار، ولی اونا روز ایجاد نمی کنن چون شدت او رو ندارن. پس خورشید اینقدر شدتش بالاست، کوچیکی بزرگیش مهم نیست، اما اینقدر شدتش بالاست که تولید کننده چیه؟ بالاخره حالا منظومه شمسی و بحثای امروز و اساسا انفجارات هیدروژنی و اینا که حالا تو اون وقتا نبوده که. و نسبت او الی عالم کبیر، خورشید نسبتش به عالم کبیر، نسبت القلب الی البدن، عالم کبیر یعنی همه عالم جسم، نسبت خورشید قلب به بدن. فکما ان بهی یعنی بالقلب حیات البدن، کذالک به شمس حیات هذا العالم. بله دیگه، نه به طبیعیات قدیمه و بحثایی که همش هم حالا حداقل حکمت جدید یعنی طبیعیات جدید مردودش کرده.
نمیشه حالا بروزش کنیم؟
بله چرا؟ امشب زحمت بکش بروزش کن. بالاخره حالا این برهان هایی که ایشون اینا اینجور نیست که برهان باشه، یکی از بحث ها هست که فلسفه اسلامی اگر بخواد خودش رو یه مقدار تحول درش ایجاد کنه باید خودش رو با از طبیعیات قدیم منفک کنه، اساسا فلسفه باید خودش از طبیعیات منفک کنه، بی خود وارد حوزه طبیعیات شده و تصدی امور طبیعیات کرده. حالا به حال هم الان هم به نوعی اینا پیوند داره، یعنی وقتی براهینش رو نگاه میکنید همینا درش هست، همین بحث عقول و بحث دیگه که توشه خیلیاش مطرحه. بله بعدی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی و اینا زحمت کشتن که اینا رو حذف بکنن ازش یا انفکاک درش ایجاد کنن، ولی به هر حال چون ما اینا مرتبطه در آراء قدمای ما، اینا رو اگر بدونیم خیلی خوبه، چون بالاخره بعدا با همینا آدم مواجه میشه، به خصوص که کتابهای ما پر است از این امثله، به خصوص کتابهای حتی غیر فقهی اصولی، غیر فلسفی فقهی اصولی مون هم از اینجور امثله پر. خب الان مثلا شما فلک و بحثای افلاک و بحثای جواهر و اعراض از این دست و عقول و این چیزا توی مباحث مختلف ما بسیار زیاد وجود داره. اشکال سومی که مرحوم شیخ اشراق کرده اینه که آقا ما میاییم سراغ عقل دوم. عقل دوم چی کار میکرد؟ دو تا چیز درست میکرد، یک فلک هشتم، یکی عقل سوم. عقل دوم چند جهت توشه؟ شما مشایین که درش میومدید 6 جهت اعتباری درش درست میگردید نهایت. ما بحث کردیم حالا 6 تا نه 16 تا نه 20 تا، در حالی که فلک هشتم تا دوره حاجی است، تا دوره شیخ اشراق یا تو زمان یا تا دوره حاجی، تو دوره حاجی تو ذهنمه، فقط 1022 ستاره در فلک هشتم ثبت کرده بودن که فلک هشتم 1022 ستاره داره. خب شما میگید عقل دوم دارای 10 تا 9 تا 20 تا نه 30 تا جهته، با توجه به قاعده الواحد که قبلا بهش اشاره کردیم نهایت میتونه 30 تا دونه ستاره و کوکب درست بکنه، ما بقیش جور درست میکنه. اما اگر حرف من شیخ اشراق رو بزنی از این مشکل معذوری، برای اینکه ما میگیم افلاک ساخته شده چی هم؟ عقول عرضی هم. هر ستاره هم یک نوعه، هر ستاره یک نوعه، نوع منحصر به فرد، یک دونه هم رب و نوع داره. ارباب و انواع که گفتیم مالا تعد و ولا تحسان، البته بی نهایت نیستن، شیخ اشراق و بی نهایت نیستن، عددشون زیاده، به تعداد ستاره ها رب و نوع وجود داره، مشکلی هم پدید نمیاد. و عیزن کیفه یونسب عالم الحس الالقواهر العلیم، چجوری شما نسبت میدی عالم حس رو به قاهرهای بالا دستی یعنی طولی؟ ولیس فی العقل ثانی من الجهاد ما یفی به سامن، در عقل ثانی جهاتی به اندازه نیست که وفا بکند به سامن، سامن یعنی به فلک هشتم، ای به صدور فلک سامن. کثیر انجما یعنی من حیث الانجم، من حیث ستاره ها، در فلک هشتم ما که کثیر انجمن هست یعنی ستارگانش بسیار زیادند، اینقدر جهت عقل دوم نداره که بتونه تمام این جهاتی که تمام این انجم رو خلق بکنه. لعنه ها چرا؟ به خاطر اینکه انجم در فلک هشتم اکثر من قطرات البحرن، بیشتر از قطرات دریان، فلعجسام کلها، در نتیجه این باید بعد از بهار یه نقطه میذاشت، کاما گذاشته، چون از این به بعد نتیجه بحثشه. میگه پس من شیخ اشراق میگم فلعجسام کلها مستندتون الى العقول الارضیه و طبقه المتکافعه. این در حقیقت ما در این سه قرر اول از همه مبنای مرحوم شیخ اشراق رو دیدیم، بعدم در حقیقت تکمله هایی این قرر بعدی که الان اینم میخونیم کوتاهه ده دقیقه ای، اینم تکمله دیگریست بر مبنای شیخ اشراق. این قرار که بسیار نکته کوتاهی داره، قدید به این توجه بکنیم، نکته کوتاهی داره. ایشون میگه آقا این انواع پایین دستی هر چی دارن مال رب و نوعشونه، اجسام اگر زیبایی دارن رب و نوعشون زیباست، اگر بد اخلاقن رب و نوعشون بد اخلاقه، اگه قهر و غلبه دارن زبرن رب و نوعشون این گونه است. این در حقیقت این قرار همه نتیجهش همون شعر میرفندرسکیه که این جهان با اختران خوب و خوش و زیباست، یاد اصل شعرش هم این جهانی چرخ چرخ با اختران خوب و خوش و زیبا. چرا؟
چرخ ما با اختران،
چرخ ما، چرخ با این اختران، چرخ با این اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در دارد، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. همه اینا یه صورتی داره، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت در رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت در رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. اعتراض داری؟ در نیاید این سخن با هیچ عقل ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. در نیاید این سخن با هیچ عقل ظاهری، گر ابو نصر استی، ابو نصر نه فارابی، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. این معاصل این قراره، میخواد بگه هر چه در زیره یک صورت بالایی داره. گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی.
هر قراری
تمامش چند بیت اشعار بشه خیلی خوب میشه،
شاید
یادت بمونه.
شعر یاد
میمونه. الان بخونم چی نوشتی؟
الان
و کل هازه نسب الوضعیه قررون فی تطابق عالم الحس و عالم العقل. میخواد بگه عالم این عقل در اینجا به معنای عقول عرضی است. اینو درست بالاش بنویسیم، عالم العقل این عالم العقول العرضیه المتکافه. و کل هازه نسب الوضعیه، همه این نسبت های وضعیه، نسبت های وضعیه یعنی این در حقیقت عالم اجسام. چی میخوایی؟ عالم العقل عالم عقول عرضیه، نه عالم عقول طولیه. فکل هازه نسب الوضعیه، هازه نسب الوضعیه نسبت های وضعی یعنی اشکال، چه در حقیقت تمام زیبایی ها، چون قدما قائل بودن به این که در حقیقت زیبایی نتیجه شکله، شکل هم ناشی از یک هیئت وضعیه، در حقیقت تناسبه. تناسب هم یعنی این که همه اجسام، مثلا میگن صورت زیبا، صورت انسان زیباییش به اینه که متناسب تر باشه. اگه شما یه چشم کوچیک باشه یه چشم بزرگ، این متناسب نیست، لذا زیبا نیست. همه این نسبت های وضعیه و الحیات الحسیه که الواقع فی عالم طبیعه، که در عالم طبیعت واقعه، اینا ازلال، اینا سایه های تلک نسب نوری هستند، اینا سایه های اون نسبت های نوری هستند. نسبت نوری رو بالاش بنویسیم، یعنی عقول عرضیه. نما
این نتیجه ترکیب چهار آب و خاک اینا نمیدونه.
چرا؟ اینا نتیجه همون هست، اما باز اوه که تصدی این نوع رو میکنه، اوه که در حقیقت این شیء رو تصدی میکنه. اینا در حقیقت علل مادیشن، اما علت تامه شیء بالایی.
دیگه چند درصد آب، چند درصد
مثلا، حالا کل حاضر نسب الوضعیه بغلش می‌نویسیم، یعنی کل ما فی عالم الحس ازلال تلک نسب نوریه، یعنی ازلال عقول الارضیه و الحیات المعنویه. خب این عبارت رو ببینید، عبارت خوشدستی نیست دمره. و سنمون لزینتن و کمالن جا زبرجن، زبرج یعنی زیبا، زبرج یعنی خوب نیکو، سنم هم که گفتیم در اصطلاح شیخ اشراق یعنی چی؟ یعنی جسم، یعنی اون جسمی که آمده است جا زبرجن، اون جسمی که آمده است زیبا. برای چی زیباست؟ لزینته، لکماله، اومده که کمال داشته باشه، اومده زینت داشته باشه. فهوه کان لنور ربهی اون موزجا، این یه نمونه است از نور رب و نوعش، یک نمونه است از در حقیقت رب و نوع و عقول متکافئه عرضیهی که تصدی او رو دارن. که هازه الالوان العجیبت اللتی فی ریاش تابوس، تمام اینهایی که این رنگهای بسیار زیبایی که در پر تابوسن، میگه تمام اینهایی که در پر تابوس این رنگها، اینا یه نمونه است از رب و نوع تابوس، تابوس نوع رب و نوعی داره، اینا نمونه است از رب و نوع تابوس. ریاش جمع پره. بل کل ما یقع من الحیات العمیقه، عمیق یعنی چی؟ زیبا. هر آنچه که در هیئت‌های زیبا فی عالم المحسوس، در عالم محسوسات پیدا میشه. جا موندی؟ کل ما یقع من الحیات العمیقه فی عالم المحسوس، هر آنچه که واقع میشود که بیان باشه از هیئت‌های زیبا در عالم محسوس، یعنی عالم ماده. حالا ادامه ده، نقطه گذاشته؟ بل بعدم نیست. و کل ما اینه، بل کل همه این گونه. خب و نور القاهر فی سنمه الغاسق حکمه من القهر والعب انسحب فغاسقون علیه قهر قد غلب. این عبارت عبارت بدیه، باید یه جا معناش کنیم. به قول استاد داشتیم وقتی گیر میکرد گفت یه نفس بخونید، اینو باید یه نفس خون. به این معناست نوری که در جسم او، یه رب و نوعی در نظر بگیریم، رب و نوع الف، نور القاهر فی سنمه الغاسق در جسم او، یعنی در مربوب او، در افراد او. قاسق یعنی پنهان، در حقیقت تیره، قسق اللیل یعنی در حقیقت تیره شد، یعنی در حقیقت همون ظلمت. نور القاهر فی سنمه الغاسق قاسق، یعنی در ظلمانی، یعنی در ماده. یک رب و نوعی داریم، نوری که در جسم او حکمش کشیده می شود، حکم او انسحبه، حکم نور انسحبه، یعنی نوری که حکم آن نور کشیده می شود به آن جسم، یعنی در حقیقت هر چی در نور باشه در جسمم پیدا میشه. حالا من الحب و القهر، اگر این نور ما حب داره جسمش هم حب داره، اگر نور ما قهر داره جسمش هم قهر داره. ادامه دارم، هنوز خبرش نیومده. و نور القاهر، نوری که در جسم ظلمانی او حکم آن نور کشیده می شود فقاسقون علیه قهر قد غلب قهرون قهره نیستین فقاسقون علیه قهرون قد غلب. این نور قاهر ما حکمی داره، حکمشیه مثلا قهر. این قهر کشیده میشه به جسم. حالا میرم سراغ جسم. این جسم ما قهر برش غلبه میکنه. علیه فقاسقون علیه، یعنی علل این قاسق، علل این جسم، قد غلب قهرون. قهر فاعل غلبه است. معلوم شد معنا؟ معلومه دیگه. معنا در حقیقت اینه، کل معنای فارسیش اگه کلوم بخوایم بگیم، معنای کلانتریش اینه که اون نور بالایی اگر حب داره، در موجود جسمانی هم حب وجود داره. اگه در عقل عرضی بالایی در رب و نوع قهر وجود داره، در اون رب، در مربوبین، در اجسام زمینی، در اصنام، در قاسق، عبارت نخره های همه قهر وجود داره. اگر اونجا زیبایی وجود داره، در جسم هم زیبایی وجود داره. ولی میخوام عبارت درست در بیاد. و نور القاهر فی سنم هلغاسق حکمه و انسحبه. حکمه، اگه بخواییم اینجور بگیم، میشه حکم نور القاهر انسحبه فی الغاسق. در نتیجه حالا که اینجوری شد، قد غلب علی الغاسق قهرون، قد غلب علی الغاسق حبون، قد غلب علی الغاسق امثال ذلک. صورتی در زیر دارد آنچه در بالا هستی. از ربهو قد غلب علیه القهر، ربش غالب کرده است قهر را بر اون قاسق. علیه دوباره به قاسق و جسم خوره. اما رأیت، ندیدید ان شمسن و ان شمسن و قمر نور و هما نور و نجوم قد بهر. میگه آیا ندیدید که نور شمس مقهور میکنه نور ستاره ها رو؟ چرا؟ چون رب و نوعشون قهر داره. اما رأیت ان شمسن و قمر، یعنی و قمرن به قرینه افتاده، نور و هما نورن نجوم قد بهر، بهر این غلبه میکنه. آیا ندیدید که شمس و قمر غلبه میکنه نورشون بر نورهای دیگر ستارگان؟ حاشیه چهارو ببینیم. فقهرها انوار الکواکب فی النهار، اینی که خورشید، اینها هم به خورشید برمیگرده، این که خورشید در روز تمام ستاره ها رو نورش غلبه پیدا میکنه، ذل و قهر رب نوعها ارباب الکواکب. این سایه است. این در حقیقت زیر مجموعه اینه. زیر مجموعه چیه؟ این که رب و نوع شمس رب و نوع بقیه کواکب رو زیر سلطه داره. ذل و قهر و غلبه رب و نوعه. بعدشون میگه فکر نکنی البته این از خودشون آن، بل القهران، هم قهر خود، قهر غلبه، هم غلبه خود خورشید، هم غلبه رب و نوع خورشید، منتویان فی قهر الواحد القهار نور الانوار. این در حقیقت زیر مجموعه اونه. بگردیم تو مد. و پس این درباره قهر. اما بریم تو حب مثلا. و قاسبون قلب علیه حبون، یه قاسقیه، یک موجود جسمانیست که حب درش قلبه داره. و ما یه قاشق دیگه ایست که ذلون معهو، خفت ذلیل بودن با او هست. حالا این معهو رو حاجی میگه دو جور میتونید بخونید. یکی میتونید بگید معل حب، یعنی یک موجود جسمانی ما داریم که هم خیلی عاشقه هم خیلی ذلیله، به حکم کل عاشقن ذلیل. هم میتونید بگید نه، معهو رو به معل حب نزنید، بزنید به مع قاسق، یعنی قاسقی که ذلون معهو، ذل با او قاسقه. اول معنا تو متن نه، ای معل حب او در یه واو نه متن دارید اینجا، ای معل حب تو متن که دارید که ای معل حب بعدش چی دارید؟ نه بعدش ول معنا نه، اول معنا او درسته. اول معنا این که بگیم ان قاسقن یسحبه زل، میتونید این مع رو به معنای مع الحب بگیرید، میتونید به مع القاسق بگیرید، یعنی اینجوری میشه یه قاسقیست که حب درش غلبه داره، یه قاسقیست که حب و زل با هم غلبه داره. این یه راه معنا. یه معنا اینه که بگیم یه قاسقیست که حب غلبه داره، یه قاسقیست که زل غلبه داره. بعد مثال میزنم که زهره، ستاره زهره خب موجود جسمانیست قاسقه، رب و نوعی داره. که زهره، زهره رو میگن کوکب عشق، فانها کوکب العشق و المحبه. خب این در حقیقت رب و نوع عشق، رب و نوع حبه. این هم میشه قاسقی که حب درش قلمه داره. یا امهات اربعه، در طبیعیات قدیم امهات اربعه دارن که این امهات اربعه افلاک سبعه درشون تأثیر میذارن. امهات اربعه عبارت از چی هست؟ آب، خاک، آتش و باد. هوا یعنی هوا، آب، خاک، آتش. این چهارتا که عناصر اربعه یا امهات اربعه، اینا رو افلاک سبعه درشون تأثیر میذارن، باعث پدید آمدن موالید ثلاث میشن. موالید ثلاث عبارتن از حیوان، نبات، انسان. خب این امهات اربعه ذلیل محضن. چرا؟ چون خودشون خودشون چی ندارن، در حقیقت تأثیر روشون گذاشته میشه، شی دیگه رو تولید میکنن. پس رب و نوع این امهات اربعه رب و نوع ذل. ول امهات الاربعه التي يسحب عن الذل والانقياد للآباء سبعه. آباء سبعه همون افلاک هفتانن. چرا میگیم افلاک هفتانه؟ با اینکه نه فلک داریم، به خاطر اینکه فلک الافلاک که بالا بالایی است و فلک البروج اونا تأثیر ندارن، میگن فلک یک تا هفت طبیعیات قدیم تأثیر میذاره. هشتم رو بشمونن بروج. موارد ثلاث، نبات، انسان، حیوان. سنگ میشه؟ نه جسم. هازا در این بحث. اما قرار بعدیمونم باز راجع به رب و نوع یه تتمه ای چه بداره رختش گذشته که انشاءالله فردام این بحث رو ادامه بدیم. باز دوباره بحث مثل افلاطونی مقداری ادامه داره.